و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پس از دو روز انفجارهای پی در پی در هند، شهرهای این کشور به حال آماده باش در آمدند. فرماندار ایالت خوست در شرق افغانستان اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ناتو بیش از 50 نفر از افراد طالبان کشته شدند. و صربستان از احتمال بازداشت دیگر مظنونان به جنایات جنگی خبر داد. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران، در ششمین شب از مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 27 ژوئیه سال 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این یک شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. پس از دو روز انفجارهای پی در پی در هند، شهرها و نیروهای امنیتی این کشور به حالت آماده باش در آمدند. بر پایه گزارش‌ها، نگرانی از احتمال انفجار در شهرهای دیگر، مسئولان امنیتی هند را ناگزیر از اعلام حالت امنیتی کرده است. در انفجارهای پی در پی شامگاه گذشته در شهر غربی احمدآباد، دست کم 46 تن کشته و بیش از 160 نفر مجروح شدند. گروهی که خود را مجاهدین هندی می‌خواند، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. ارسلا جمال، استاندار خوست در شرق افغانستان اعلام کرد در نخستین ساعت بامداد روز یکشنبه در حمله هوایی نیروهای ناتو 50 الی 70 تن از افراد طالبان کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای طالبان سحرگاه امروز به منطقه سپیری در نزدیکی مرز پاکستان حمله کردند و 2 تن از افراد پلیس استان خوست را کشتند. این افراد پلیس که در محاصره طالبان قرار داشتند از ناتو کمک خواستند و جنگنده‌های ناتو با حمله هوایی بیشتر آنها را نجات دادند. نخست وزیر صربستان میگوید بازداشت رادوان کاراجیچ، رهبر صرب‌های بوسنی و متهم شماره 1 جنایات جنگ بوسنی، نشان دهنده تمایل بلگراد به عمل به وظایف بین‌المللی اش است. نخست وزیر صربستان همچنین از احتمال بازداشت‌های مظنونان دیگر جنایات جنگی خبر داد. او همچنین در سخنان روز یکشنبه خود با روزنامه‌نگاران گفت صربستان در ازای بازداشت آقای کاراجیچ توقع پاداش ندارد، هرچند این کشور امیدوار است اتحادیه اروپا همکاری خود را با صربستان مورد ملاحظه بیشتر قرار دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره پیوستن صربستان به این اتحادیه، شاهد بازداشت دیگر مظنونان جنایات جنگی در این کشور باشد. یوسف شاهین، مشهورترین فیلمساز سینمای جهان عرب، روز یکشنبه در سن 82 سالگی درگذشت. آقای شاهین پس از خونریزی مغزی چندین هفته در حالت اغما به سر می برد. یوسف شاهین فیلمسازی را در دهه 1950 آغاز کرد و فیلم‌های تحسین شده‌ای از خود به جای گذاشت، از جمله فیلم‌های مهاجر، سرنوشت و دیگری که به مسئله بنیادگرایی اسلامی و تروریسم می‌پردازد. مراسم تدفین یوسف شاهین، کارگردان مصری، فردا دوشنبه در قاهره برگزار می‌شود و او در زادگاهش در شهر اسکندریه به خاک سپرده می‌شود. باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، شامگاه گذشته با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در پاریس دیدار و گفتگو کرد. آقایان اوباما و سارکوزی هر دو گفتگوهایشان را مثبت و آینده‌نگرانه توصیف کردند. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترکی که با رئیس جمهور فرانسه داشت، برنامه اتمی ایران را در وضعیتی وخیم توصیف کرد و افزود که ایران مجهز به سلاح اتمی برای اروپا و جهان خطرناک خواهد بود. سناتور اوباما روز پنجشنبه در برلین، پایتخت آلمان، بود، جایی که 200,000 نفر برای شنیدن سخنرانی او در میدان پیروزی این شهر گرد آمده بودند. آقای اوباما پس از پاریس رهسپار لندن است. و منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت ایران برای عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل در دوره 2009 تا 2010 نامزد شده است. رأی‌گیری برای تعیین 10 عضو غیر دائم شورای امنیت قرار است به زودی در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. آقای متکی روز یکشنبه در مراسم افتتاح نشست کارشناسان بلندپایه وزارت‌های خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران، از کشورهای عضو این جنبش خواست که از نامزدی ایران برای عضویت در شورای امنیت پشتیبانی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو دائمی دارد و 10 عضو دیگر آن نیز به صورت دوره‌ای و با رأی‌گیری اعضای آن سازمان انتخاب می‌شوند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر تعیین 2 هفته ضرب الاجل گروه 5+1 برای پاسخ تهران به بسته پیشنهادهای تشویقی قدرت‌های بزرگ جهانی را بی‌پایه خواند. آقای قشقاوی می‌گوید در مذاکرات شنبه هفته گذشته در ژنو بحثی از اولتیماتوم و ضرب الاجل در میان نبود، بلکه در جریان مذاکرات قرار بر این بود که در مدت 2 هفته موضوع مورد بررسی ایران قرار گیرد. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا 2 روز پس از گردهمایی هسته‌ای جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه 5+1 در ژنو اعلام کرد که تهران 2 هفته فرصت دارد یا به بسته پیشنهادهای تشویقی پاسخ مثبت دهد یا با تحریم و مجازاتهای سنگین‌تری روبرو شود.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شبانگاهی می‌شنوید. اعدام 30 نفر در 1 روز در تهران.
خود مقامات جمهوری اسلامی همواره میگن که دیگه زندانهای ایران گنجایش پذیرش زندانی رو نداره.
باراک اوباما در بازگشت به آمریکا گفت ایران باید مشارکت واشنگتن را در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی جدی بگیرد. 1 روز پس از تجمع اعتراضی شماری از شهروندان مهاباد، یکی از روزنامه‌نگاران کرد در این شهر بازداشت شد.
امروز تا حدوداً 8 نفر از نیروهای رباط شخصی که خودشون رو از نیروهای اداری
بحران اتمی ایران، بحران حقوق بشر، بحران بیکاری، گرانی و فقر و حالا بحرانی به نام بحران اتوبوس در تهران. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. خبرگزاری ها به نقل از رسانه های خبری جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که سحرگاه امروز یک شنبه 29 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان دادگاه های انقلاب تهران در گفتگوی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبرگزاری ایرنا شمار اعدام شدگان را 30 نفر ذکر کرده و آنها را اراذل و اوباش یا قاچاقچی مواد مخدر دانسته است. اعدام این افراد در 1 روز بزرگترین اعدام دست جمعی در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر گزارش شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
صبح امروز در اقدامی کم سابقه در زندان اوین تهران 30 نفر به جرمهایی از قبیل تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت‌های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. گفته می شود در سالهای اخیر این بالاترین میزان اعدام در 1 روز و در 1 مکان بوده است. سعید مرتضوی دادستان تهران در پی انتشار این خبر گفته است با پشتیبانی مردم و با اجرای مستمر طرح امنیت اجتماعی تا پایان سال جاری تهران برای اراذل و اوباش و افراد شرور و قاچاقچیان مواد مخدر ناامن‌ترین شهر می شود. اما آیا این اعدام‌ها به ریشه‌کن کردن ناامنی‌ها در ایران کمک کرده است؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال می‌گوید:
به لحاظی که کارنامه این نزدیک به 3 دهه نشون می‌ده که ایران یکی از خونبارترین دوران‌های لااقل تاریخ جدیدش رو می‌گذره. می‌تونم بگم طی 2 قرن اخیر در ایران، طی 25-30 سال این همه انسان در ایران اعدام نشده بودند، چه به لحاظ دلایل سیاسی، دلایل مذهبی، چه به لحاظ دلایل عمومی، جرائم عمومی و اینها. باید جرم و جنایت در ایران اگر ریشه کن نشده باشه لااقل رو به کاهش بوده، در صورتی که خود مقامات جمهوری اسلامی، چه مقامات انتظامی امنیتی، چه مقامات قضایی همواره میگن که دیگه زندانهای ایران گنجایش پذیرش زندانی رو نداره.
اعدام 30 نفر در تهران در حالی صبح امروز انجام شد که 2 روز پیش سازمان حقوق بشری بقابیل دست نزنید در گزارش سالانه خود نام ایران را بعد از چین به عنوان 2مین کشور در دنیا با بالاترین میزان اعدام اعلام کرد. به نقل از این گزارش در سال 2007 میلادی 355 نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال 2006 140 مورد افزایش داشته است. آقای لاهیجی درباره اینکه چرا علارغم این میزان بالای اعدام همچنان دستگاه قضایی به این کار ادامه می‌دهد معتقد است
جمهوری اسلامی روی کرسی اتهام نشسته باید یک همچین سیاستی رو ادامه بدن بلکه تشدید هم بکنند و در یک روز 30 نفر رو اعدام بکنن اون هم به صورت دست جمعی. خب این نشون میده که قصدشون تنها و تنها ایجاد جو رعب و وحشت.
اما یکی از توجیهات حکومت‌ها برای اجرای حکم اعدام نظر موافق عموم مردم درباره اجرای این حکم است. در ایران نیز گهگاه از این توجیه استفاده می‌شود. عبدالکریم لاهیجی معتقد است که این موضوع به دلیل نبود نظرخواهی آزاد توسط یک تشکیلات مستقل در ایران هنوز اثبات نشده است و حتی با وجود کمپین‌های مختلف در مخالفت با سنگسار و اعدام در ایران نقض نیز می‌شود. همچنین محمدعلی دادخواه حقوقدان معتقد است که ایرانیان حتی در ادبیات خود که نقطه تبلور اندیشه های یک ملت است به عفو و بخشش بیشتر از اعدام میپردازند.
در ادبیات ما همیشه که خون را با خون نمیشویند. در ادبیات ما که نشانه فرهنگ، تمدن، اندیشه، تفکر و اعتقادات ماست، عفو، گذشت، مدارا و برخورد صلح‌آمیز تبلور میکنند.
آقای لاهیجی همچنین معتقد است که لغو حکم اعدام و آماده ساختن ذهنیت عموم جامعه نسبت به این موضوع بر عهده حکومت هاست.
این وظیفه حکومت هاست که جامعه رو به جلو ببرند و یک خون تازه‌ای در شریان‌های جامعه را بیاندازند و مردم وقتی با تعلیمات درست و با مشاهده این که اقدامی که صورت گرفته به مصالح جامعه هست مسلم هست که تغییر عقیده خواهند داد.
علیرضا چوبدری فرد، عبدالرضا شاهبخش، شیراقا تاجیک، محمد خالقدادی، سهراب کمالزهی، علی روشیان، اسدالله نقدی پری، حسین میرزایی و مرتضی چاردوالی از جمله کسانی بودند که صبح امروز در زندان اوین احکام اعدام برایشان به اجرا درآمد.
گزارشی بوده از هانا کاویانی در ارتباط با اجرای طرحی که مقامات جمهوری اسلامی آن را طرح امنیت اجتماعی توصیف می‌کنند و بر اساس این طرح صبح امروز یک شنبه 30 نفر در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند. شما می توانید در صورتی که در صورتی که نظری دارید درباره این رویداد آن را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال SMS یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
درباره موضوع اعدام دست جمعی که روز یکشنبه در تهران رخ داده شماری از شنوندگان رادیو فردا به ما اسمس یا پیامک زدند. از جمله امین از مشهد برای ما می نویسد 30 سال است که همیشه اعدام و تیرباران در صدا و سیما و یا روزنامه ها می بینیم و می شنویم. به خدای محمد خسته شدیم. آیا میشه روزی برسد در این جامعه اعدام لغو شود؟ شنوندهی بدون ذکر نام از دبی می نویسد باید این 30 نفر را به 20 سال زندان اعدام به 20 سال زندان محکوم کرد نه اعدام. زهره از دبی می نویسد با این همه اعدام ها در ایران فکر نمی کنید یک روز هم باید سران رژیم ایران را به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه کرد؟ شنوندهی به نام کوهن از ابوظبی در اسمس خود به رادیو فردا می نویسد با خشونت نمی توان یک جامعه‌ای مثل ایران را اصلاح کرد. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام اما از ایران برای ما می نویسد بابا مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چرا آمریکا یا اسرائیل برای نجات ملت بی زبان کاری انجام نمی دهند؟ جمهوری اسلامی آمده تا نسل ایرانی را براندازد. یادآوری می کنم شما هم می توانید برای ما اسمس بزنید و نظرات خود را در ارتباط با این موضوع یا موضوعاتی دیگر که از رادیو فردا می شنوید یا در ایران می گذرد با ما در میان بگذارید یا با دیگر شنوندگان رادیو فردا با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. راه دیگر در میان گذاشتن نظراتتان با ما ضبط پیام تلفنی خود بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا است 00420221121113. با هم به بخشی از نظرات برخی از شنوندگان گوش میکنیم.
من ساسان هستم از مونیخ. خب باید من فکر کنم ایران اول اعلام کنیم با نسبت جمعیت چین نسبت به اعدام شده هاش. این ظلمه که چین اول اعلام کنیم بعد ایران. ایران باید دنیا اول اعلام شه با این آمار زیادش.
سلام، علی هستم از گیلان تماس میگیرم. در مورد اون اعدامایی که امروز در تهران صورت گرفت باید بگم که حق این افرادی که باید اعدام بشن، افرادی که با آوردن این همه مواد مخدر از نوع هروئین و کراک باعث کشته شدن خیلی از جوانان میشن، چیکارشون باید کرد؟ 10 بار به نظر من اینا رو باید اعدام کنن. 1 کیلو هروئین کراک بسیار زیادیه که اینا آوردن. همین مثال ایناست که باعث میشن جوانای رو به مواد مخدر بیارن.
شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با اعدام دست جمعی که روز یک شنبه در ایران رخ داد، می توانید آن را با ما در میان بگذارید با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50 یا با ضبط صدای خود بر روی دستگاهی که پیام های تلفنی شما را ضبط می کند 00420221-12-41-13. مجله شبانگاهی را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. سناتور باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به ایران توصیه کرد که حضور ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه این کشور را در مذاکرات گروه 5+1 در ژنو، مذاکراتی که هفته پیش روز شنبه برگزار شد، جدی بگیرد. آقای اوباما که در پایان سفر یک هفتهی خود به خاورمیانه و اروپا با خبرگزاری رویترز درباره دستاوردهای سفرش گفتگو می‌کرد، افزود تصمیم جورج بوش برای اعزام یک دیپلمات ارشد آمریکایی به گفتگوهای اتمی با ایران حرکت قاطعی بود و ایران باید این اقدام را جدی‌تر بگیرد. خلاصه ای از این گفتگو را در گزارشی از مهین گرجی می‌شنویم.
سناتور باراک اوباما که بیشترین انتقادات را از سیاست‌های جورج بوش در قبال ایران کرده می‌گوید که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سیاست دیگری تر پیش گرفته و با وارد کردن فشارهای بیشتری بر تهران جمهوری اسلامی را وادار به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم می‌کند. این سخنان آقای اوباما در حالی عنوان می‌شود که وی در کنفرانس خبری روز جمعه خود در پاریس گفته بود که ایران نباید منتظر رئیس جمهوری آینده آمریکا برای به توافق رسیدن بر سر برنامه‌های اتمی شود. سناتور اوباما در این حال با ستایش تصمیم جورج بوش برای فرستادن معاون وزارت خارجه این کشور در مذاکرات رسمی با ایران عنوان کرد: ویلیام برنز مردی بسیار جدی است و ایرانی‌ها نباید این حرکت را دست کم بگیرند. وی همچنین خاطر نشان کرد: امیدوارم که بوش در همکاری با اتحادیه اروپا برای توقف برنامه‌های اتمی ایران به موفقیت برسد. صرف نظر از مسئله ایران، اوضاع کنونی عراق یکی دیگر از موضوعاتی بود که سناتور اوباما در این مصاحبه به آن اشاره کرد. وی با ستایش از نقش نوری المالکی در تأمین امنیت داخلی عراق گفت: به نظر من نوری المالکی تصمیمات بسیار دشواری گرفته که می‌خواهد شبه نظامیان شیعه را در بصره و شهرک صدر متفرق کند و این باعث خوشحالی است. وی همچنین با اشاره به نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که این جنگ را آمریکا حتما باید برنده شود. از او پرسیده شد چرا آمریکا باید برنده این جنگ باشد. آقای اوباما توضیح داد: من فکر می‌کنم ما نباید اهداف بلند پروازانه داشته باشیم، اما هنوز هم دستیابی به این اهداف منطقی سخت است. وی در ادامه به وظیفه دشواری که حامد کرزی در افغانستان دارد اشاره کرد و گفت که به نظر من دیدی که رئیس جمهوری افغانستان برای این کشور در بلند مدت دارد نشانه‌های مثبتی به همراه دارد، اما آنچه مهم است اینکه مردم افغانستان در حال حاضر باید احساس کنند که دولت این کشور دارد برای آنها کار می‌کند و من احساس می‌کنم که چنین تصوری در حال حاضر وجود ندارد. سناتور اوباما همچنین با اشاره به نوع مناسبات حاکم در روابط آمریکا با روسیه و چین از ضرورت ایفای نقش بیشتر ایالات متحده در مسئله حقوق بشر از جمله نسل کشی در سودان حرف زد و گفت این مسئله برای امنیت ملی آمریکا و حتی مسئله امنیت همپیمانمان اسرائیل بسیار حائز اهمیت است و این کار برای آمریکا بسیار سخت خواهد بود اگر روسیه و چین را در کنار خود نداشته باشد.
نگاهی بود به اظهارات سناتور باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در بازگشتش از سفری که به خاورمیانه و اروپا داشت. یادآوری میکنم که همکنون سناتور باراک اوباما در شهر شیکاگو در حال پاسخ‌دهی به سوالات خبرنگاران است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. سامان رسولپور، عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، صبح امروز یکشنبه در مهاباد بازداشت شد. این سازمان همراه با دو نهاد دیگر مدنی ایران به نشست مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی دعوت شده بود. آسو صالح، عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سخنگوی این سازمان در خارج از کشور، درباره بازداشت سامان رسولپور به رادیو فردا چنین میگوید:
امروز صبح حدوداً 8 نفر از نیروهای لباس شخصی که خودشون رو از نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد معرفی کردن به خونه آقای سامان رسولپور در مهاباد میرن و با یک کاغذی که به گفته مادر ایشون گویا کاغذی بوده که برای جلب ایشون بوده، آقای سامان رسولپور رو بازداشت میکنن به این اتهام که ایشون عضو کسانی بوده که تجمع دیروز صبح مهاباد رو سازماندهی کرده. به گفته مادر ایشون که من با ایشون صحبت کردم، سامان دیروز حتی برای یک لحظه هم از منزل خارج نشده و این یک اتهام کاملا کذب هست. ولی از طرف دیگه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همراه با دو تا از نهادهای حقوق بشری در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان ادوار تحکیم وحدت، به یک اجلاس در کوالالامپور در مالزی دعوت شده که مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه هست که احتمال داره که بازداشت آقای رسولپور جدا از تجمع مهاباد ربط داشته باشه با این اجلاس که ما الان نماینده ما آقای امید احمدزاده در این اجلاس هستن.
آقای صالح، ممکنه در مورد تجمع مهاباد که به اون اشاره کردید توضیحاتی بیشتری بدید؟
تجمع مهاباد از سوی سه تشکل شناسنامه‌دار، در واقع شاید شناسنامه‌دار، سازماندهی شد: مادران صلح، جمعی از فعالین مدنی مهاباد و دانشجویان مهاباد. هدف اصلی از برگزاری این تجمع اعتراضی بود به احکام صادره برای فعالین مدنی در کردستان، حکم اعدام 6 نفر از فعالین مدنی طی یک سال گذشته در کردستان. تجمع بود که با حضور 300 نفر برگزار شد. تجمع کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ درگیری به وجود نیامد.
بنابراین شما الان اطلاعات بیشتری از وضعیت آقای رسول سامانپور در دست ندارید؟
بعد از اینکه سامان بازداشت شد، پدر ایشون به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرده و هنوز اطلاع کاملی در دست نیست که آیا سامان در اداره اطلاعات تحت بازداشت هستن یا در جای دیگه، ولی پدر ایشون هم اکنون در جلوی اداره اطلاعات هستن و ما مسئولیم که ببینیم که اداره اطلاعات یک جواب صریح به ما خواهد داد که سامان کجا هست یا نه.
گفتگوی بود با آسو صالح از اعضای هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در ارتباط با بازداشت یک روزنامه‌نگار کرد روز یکشنبه در شهر مهاباد. اما تهران و بحرانی دیگر، این بار بحران اتوبوس. با نزدیک شدن به مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از کمبود اتوبوس در تهران سخن گفته و از خرابی اتوبوس‌ها و همچنین کمبود جایگاه‌های سوخت رسانی برای اتوبوس‌های گازی. بحران اتوبوس در تهران در گزارشی از علیرضا کرمانی.
با فرارسیدن اول مهر ماه و باز شدن دوباره مدارس، امسال تهران با بحرانی به نام بحران اتوبوس روبرو خواهد بود. بحران اتوبوس نامی است که یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران برای گفته‌های مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه انتخاب کرده است. حسین بیژنی، مدیر عامل شرکت واحد، به خبرنگاران گفته است که به دلیل تداوم خرابی اتوبوس‌ها و انجام نشدن تعهدات شرکت‌های سازنده، قطعاً در اول مهر ماه بروز بحران و رکود و اختلال در حمل و نقل عمومی شهر تهران امری طبیعی خواهد بود. برابر اعلام مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از نزدیک به 6000 اتوبوس در اختیار شرکت واحد، نزدیک به 1000 دستگاه آن از رد خارج به شمار می آیند. برای آگاهی از دلایل و علتهای شدت گرفتن این بحران، در ماه‌های پیش رو به سراغ یک کارشناس مستقل مسائل حمل و نقل ایران می‌روم، مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل. نخست از او می‌پرسم که از نگاه او مشکل در کجاست. مسعود مهاجر:
حمل و نقل شهری تهران در حقیقت بیشتر رو دوش شرکت واحد میگرده. با وجودی که مترو تهران حدود 1.5 میلیون مسافر رو برده زیر خیابانها، در حقیقت زیر زمین این تغییر چندانی در بیرون شهر اتفاق نیفتاده. همون با فشار افزایش تقاضا و به خصوص بعد از مشکل تر شدن استفاده از وسیله شخصی در تهران که فرد و زوج شدن خودروها و بعد سهمیه بندی بنزین، همین باعث شده که گرایش به حمل و نقل شهری بیشتر بشه و تمام فشار هم بیاد به طرف شرکت واحد اتوبوسرانی.
جدای از جایگزین نشدن اتوبوس‌های نو به جای اتوبوس‌های از رده خارج، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خراب شدن اتوبوس‌ها را هم یکی از مشکلات می‌داند. از مسعود مهاجر می‌پرسم چه عواملی موجب استهلاک زود هنگام اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی تهران می‌شود؟
استهلاک اتوبوس به طور کلی در تهران بسیار بالاتر از سایر نقاط دنیاست. به خاطر اینکه اولا بخش‌های زیادی از شهر سربالایی هست و این اتوبوس‌ها با وزن بسیار زیاد و با ظرفیت کامل حرکت می‌کنند، یعنی فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده. یعنی مسافر وقتی زیاد شد دیگه جلوگیری نمی‌شه کرد از این بالا رفتن سوار شدن، تقاضا برای سوار شدن و راننده هم کاری نمی‌تونه.
برخی کارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادی گسترش بی‌رویه شهر تهران و افزایش بیش از اندازه جمعیت در این شهر نزدیک به 15 میلیون نفری را از مهمترین دلایل و علتهای بروز مسائل پیچیده و گاه غیر قابل حل در این شهر می‌دانند. مسائلی که راه حل‌های معمولی پاسخگوی آن نخواهد بود و مشکلات حمل و نقل عمومی یکی از همین مسائل و پیچیدگی هاست.
گزارشی بود در ارتباط با بحران اتوبوس که ظاهراً با آغاز فصل مدارس، یعنی اول مهر ماه، آغاز خواهد شد در تهران پایتخت ایران. خطر تعطیلی انستیتوی ایتالیا برای آفریقا، آسیای میانه و شرق را که یکی از مهمترین نهادهای ایران شناسی و شرق شناسی در سطح جهان است، تهدید می‌کند. بیش از 10,000 پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی و ایرانی در نامه خطاب به رئیس جمهوری ایتالیا خواهان ادامه فعالیت‌های این نهاد تحقیقاتی شدند. احمد رافت، گزارشگر ما در روم، در گفتگویی با پروفسور ادریانو روسی، ایرانشناس ایتالیایی، گزارش می‌دهد.
دولت ائتلافی میانه و راست ایتالیا در چارچوب برنامه‌هایی که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های نهادهای دولتی به تصویب رسانده است، اعلام کرد انستیتوی ایتالیا برای آفریقا و شرق ایزیاو را تعطیل خواهد کرد. ایزیاو در سال 1995 میلادی با ادغام انستیتوی شرق‌شناسی و خاورمیانه ایزمئو و انستیتوی آفریقا شکل گرفت. این مجموعه گرداننده یکی از مهمترین موزه های شرق شناسی ایتالیا است و در برگیرنده اشیایی است که هیئت های باستان شناسی ایتالیایی از حفاری هایی در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، نپال و تبت به دست آورده اند. موزه کاخ برانکاچو در سالهای گذشته میزبان چندین نمایشگاه بسیار مهم از اشیای به دست آمده در حفاری هایی در جنوب و جنوب شرق ایران، به ویژه منطقه موسوم به شهر سوخته در سیستان و بلوچستان بوده است. نمایشگاه بسیار با ارزش 7000 سال تاریخ ایران نیز توسط این موزه در همکاری با موزه های ایران برپا شد و پس از ایتالیا روانه دیگر کشورهای اروپایی شد. پروفسور ادریانو روسی، استاد ایران شناسی دانشگاه شرق ناپل و عضو هیئت مدیره ایزیاو، میگوید معتقدیم بالاخره عقلانیت پیروز خواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی که دولت در پیش دارد این انستیتو بسته نخواهد شد. پروفسور روسی میافزاید واکنش محافل بین المللی و به ویژه ایرانیان مقیم ایالات متحده به این تصمیم دولت فوری بود. پژوهشگران، استادان دانشگاه و روشنفکران ایرانی از سراسر جهان نه تنها با امضای نامه جمعی خطاب به رئیس جمهور، بلکه با ارسال تلگراف‌های شخصی نیز خواهان تجدید نظر دولت در این تصمیم شد. نامه سرگشاده‌ای که تاکنون 10,775 استاد دانشگاه، ایرانشناس، کارشناس و پژوهشگر خطاب به رئیس جمهور ایتالیا جورجو ناپولیتانو فرستاده اند، گویا تأثیر گذار بوده است. 14 ژوئیه دو لایحه، یکی از سوی ائتلاف دولتی و دیگری به امضای نیروهای اپوزیسیون، به مجلس ایتالیا ارائه داده شدند که در هر دوی آنها خواسته می شود دولت از تعطیل ساختن ایزیاو چشم پوشی کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
مجله شبانگاهی در اینجا پایان میگیرد. همچنان اما با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها که نیم ساعت دیگر خواهد بود، رأس ساعت 22 یا 10 شب به وقت تهران. از همراهیتان تا این لحظه سپاسگزارم. همراه رادیو فردا بمانید تا بخش و خبری بعدی. شب خوش. نیما تمدن. ارتباط با جهان امروز.